بسم الله الرحمن الرحيم. در منابع مختلف این کتاب و مختلف اسم بردم، الفقه الرزقی، این اعتبار این اصطلاحی هست که در جواهر به کار برده و کتابی هم با همین عنوان چاپ شده، تعبیری که در متن جواهر آمده. فقه الرضا تعبیری است که در مستدرک خیلی کار برده شده و دفتر تبلیغات این کتاب رو چاپ کرده. الفقه المنسوب الى امام رضا علیه السلام، این نسخه ای هست که مؤسسه آل‌بیت تصحیح کرده و با مقدمه بسیار طولانی آقای شهرستانی چاپ شده. هر سه اصطلاح اسم کتاب تعبیر از یک نسخه کتاب هستش که در زمان مرحوم مجلسی اول این کتاب آشکار شده و آقای هست که در مکه بوده و اونجا حاجی هایی از قوم که برای حج مشرف شده بودن میگن ما نسخه از آقا و اجدادمون بیمون رسیده به نام آقای قاضی سید امیر حسین، سید قاضی امیر حسین تعبیرات را جلو قبلی که ما آمده میاره و اصفهان تقدیم مجلسی اول میکنه به عنوان تحفه و هدیه و عرض کردیم رسمان برای این بودی که کتاب وقتی تحفه میآوردن منظور این نبودی که برای خودش باشه، بلکه برای این بودی که استمساح کنم از باشه و مجلسی اول هم از رویان استمساح میکنه به مورد اعتماد بقیم قرار میده که به تعبیری که اون بله قاضی سید امیر حسین تصریح میکنه که من خط امام رضا علیه السلام رو برش دیدم و این فرقاً کتاب تعلیف حضرت هست و اوشون هم به همین تأیید میکنه و تصریح بر همین داره که کتاب تعلیف امام رضا علیه السلام هست. اما پس از اون مجلسی دوم با تردیدی به این نگاه میکنه و بعد از اون هم تا الان معرکت الآراء همه عاصم بوده. جنبندی همه نظرات را اگر بگیم که تک تک اسمون نبرید بر این هست که قطعاً این تعریف امام رضا نیست که متوجه به مضامینی که دارد و متوجه به شباهت‌هایی هم که داره یا تعریف ابن بابقه که پدر هست که همون کتاب اشعریه باشه یا کتاب التکلیف سلمانی هست، یکی از این دوتاست. اگر که بریم سراغ بابقه گفتیم خدمت عامیم که محمد ابن علی ابن بابقه سلوک پسر که مشهور هست، پدر علی ابن حسین ابن موسای بابقه هست که عموما علی ابن حسین رو نام پدرش کم میگفتن، شهرت عظیمتری جدش داشته که علی ابن موسی بن بابقه هست. علی ابن موسی کتاب رو تعلیف کرده، بعد دیگران مستنسخین فکر کردن که این نسخه کتابی هست که امام رضا علیه السلام تعلیف کرده، گرچه خب وقتی هم که در متن کتاب داره تعبیر میکنه که مثلا جد ما یا تعبیرات این گونه ای داره ذهن رو به همین سمت میبره که واقعی تعبیری که علی ابن موسی از اونجا که گفته جد معاذرم این رو روایت کرده به همین سمت ذهن میبره که امام هشتم علیه السلام تعریف کرده باشه. اما متون دیگر اون یا قسمت های دیگری که در اون کتاب داره نشون دهنده این هستش که تعلیف و قلم حضرت نیست، حتی امیلاه حضرت هم نباید باشه. بلکه این تعبیری هست از شاگردان علمه یا فرزندان علمه، یه تعبیر مثلا جد ما و پدر ما علمه یه دوری تعبیر کردن هستش. اگر هم بگیم که از همون کتاب و تکلیف سلمانی هستش، اون هم دلیلش بر فتواهای متفرقی هست که ایشون داشته، چند نمونش هم ببینید در کتاب تکلیف هست و چند همون ها ببینید در این کتاب و رضا هستش. اما اون چیزی که دقیقا برای ایشون میده این که تعلیف در همین اوایل قرن سوم و چهارم، یعنی سال حدود 300 و خورده، حدود همین چیزا هست که این تعلیف شده. ابن باقره هم در همین اساس، سلمانی هم تقریبا همینجا هستش و احتمال هم که دادن این هستشی با شواهدی که هر دو کتاب هم دارن، هم از شرایه هم از تقریبا هم این فکر بزارن، این هست شواهد هایی که با هم دارن اینه که سلمانی هم دورانی که صحیح العقیده رو جمع‌آوری کرده، اما بعدش که منحرف میشه جناب بابنده حس میکنه که این کتاب رو مراجعه کشیدیان بهشون نشن مورد جمعان بعدی قرار گرفته، پس ممکنه که همچنان این سوال باشه و به این عمل نشه، میاد اون کتاب رو با یک نوعی از تصفیه برای این که عقایدی و فتاوایی که اختصاصی خودش بوده رو متفرد بوده و که هم برخلاف فتاوای امامیه هست رو جدا میکنه و کتاب اشعاری خودش رو تنظیم میکنه و به جامعه شیعی ارائه میکنه تا هم کتاب در دکن فتاوای امامیه باشه و هم مؤلفش فردی باشه که امامیه بهش اعتنای ویژه داشته. این احتمال هست، اما این که سنت‌ها رو حذف می‌کنه و حتی راوی امام رو حذف می‌کنه، از کلی که دوره‌ای هست که دوره انتقال از تصنیف روایات به دوره فتوا هستیم اینجا، یعنی این که قبلا که روایات همه در هر باب مخلوط و باب بندی نشده بود، بعد هم تصنیف میشه تقارن از نماز و روزه و حتی رو خود این از هم باب بندی میشه جدا میشه و در دوره ای که خیلی مراجعات بوده به فتوا میخواستن مردم و دنبال روایت یا حفظ یا سند نبودن، علما آمدن همون متن روایات رو با حذف سندها فتوایی کردن. این دوره ای هست که انتقال از متن روایت به متن فتوایی بدشتیم. این کتاب از تکلیف همینطور هست، کتاب از شرایط همینطوری هست، کتاب مقنعه شیخ صدوق همین هست، مقنعه مفید همین هست، حتی کتاب مثل فحاف العقول هم کتاب فقهی نیست اما اخلاقی هست، نمیده سنت ها رو که هست کرده اون هم دو همین دوره و در همین هست هستش که تعلیف شده. جمعندی نهایی نظر علمایی که الان اسم هم بود این سلاک بدون شویری زنجان بیدی شبز بیدار فاضل لنگرانی آزاده مرد مرحوم و همدور آیه شهرستانی که در مقاطع همه بر این هستن که این کتاب تعلیف امام رضا علیه السلام نیست و با عنوان معید و معکد در روی روایت نمیسی کنید.
بسیار خوب، کتابیه که پیدا شده آقا، کتابی که میگیم آقا دقیقا میدونیم کی نوشته و چطوره نیست. وجاده خودش یکی از عواملیه که کسی نتونه به حدیث اعتبار و اعتماد کنه، الا این که عرض کردیم وسوق به صدور پیدا بشه که ما حالا از جهات مختلفی ممکنه بگیم یک کسی وسوق به صدور حدیث پیدا میکنه، در مقدمه کتاب وسائل که حالا امروز بهش کار داریم ظاهرا 7 جهت ذکر کرده ایشون که از این 7 جهت وسوق به صدور روایاتی پیدا کرده که در وسائل ذکر میکنه. یکیش همون بحث اسناد هست که ما بگیم یک کتابی مثلا سندش اینجوریه و ما و روایتی سندش اینجوریه و ما اون را بهش عمل میکنیم. خیلی خوب، متشکریم. بحث سر اینه که روایت فقه رضوی اگه ما بخوایم دلیل برای تنجس با تغییر لونی قرار بدیم، این ویژگی دلیل بودن را در خودش به اندازه کافی نداره. پس ما اون اجماعه هنوز نتونستیم بگیم یه چیزی آمد جای اجماع را برامون پر کرد. کتاب دعایم هم همینطور بود دیگه، گفتیم روایت داره در کتاب دعایم الاسلام، اما اون روایت همه ویژگی هایی که بتونه دلیل حساب بشه برای ما نداره. اون اجماع است که داره هنوز قدرت خودش را نشون میده به عنوان دلیل. خب، 2 تا روایت دیگه داریم که این 2 تا روایت هم باید یه مقداری در موردش صحبت کنیم. یکی روایت علاء ابن فضیل بود، کسی بود که باید این را صحبت کنه، همون کسی که بود بگه بینه میخواد چی کار کنه. بفرمایید. روایت علاء ابن فضیل میشه روایت 7 از باب 3 کتاب طهارت وسائل. این روایت را متنن و سندن ببینیم چه کارش میکنه آقای غلام شاهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من اول متن روایت را خدمت عرض میکنم.
بفرمایید.
کتاب وسائل مرحوم شیخ عمری نقل کردن و به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن عبدالجبار ان محمد ابن سنان ان علاء ابن فضیل سألت أبا عبد الله أن الحياز يبال فيها قال لا بأس إذا غلب لون الماء لون البار. خب ما برای اینکه حالا بتونی به این روایت استناد بکنیم برای مدعامون، حالا نهایتش این روایت رو باید صحیحه حالا قرضش بکنیم یا موثقه یا حالا یا حسن اگر حالا نصیر مبنامون داره. خب حالا اون چیزی که مهمه تو این روایت بررسی بکنیم تک تک راویاش، یک نتیجه بگیریم ببینیم واقعا این روایت صحیحه موثقه حسن ضعیف کدام میشه. خب اینجایی که مرحوم شیخ همان فرموده به اسناده، یعنی به همون سندهایی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده. خب اولین مورد رو که ایشون از علی ابن از محمد ابن علی ابن محبوب آورده، خب فاصله بین شیخ طوسی و محمد ابن علی ابن محبوب که خیلی زیاده، نمیتونه که شیخ طوسی مستقیم از علی ابن محمد ابن محبوب نقل کنه، لذا باید بریم سراغ مشایخ اون مرحوم شیخ طوسی. آخر کتاب تهذیب نقل کرده. خب حسب تصریحی که مرحوم شیخ طوسی آخر کتاب تهذیب در بحث مشایخ آورده، ایشون میفرماید که من روایت هایی رو که از محمد ابن علی ابن محبوب نقل کردم یه 2-3 واسطه میخورم، یعنی اول از استاد خودش حسین ابن عبیدالله ان احمد ابن محمد ان ابیه ان محمد ابن علی ابن محبوب، یعنی قبل از محمد ابن علی ابن محبوب 3 واسطه هست، حسین ابن عبیدالله، احمد ابن محمد، ان پدرش محمد ابن یحیای عطار قمی و ان محمد ابن علی ابن محبوب. خب تو و بعد ادامهش دیگه محمد ابن عبدالجبار و محمد ابن صنف ان علا ابن فضیل ابن یسار. خب اولین از راویان حسین ابن عبید الله. من یه چیزی کلی که عرض بکنم، تو این روایت بیشتر جنبه استاد شاگردی داره، شاید بگیم حالا همش به همین شکل باشه، یعنی هر کدومشون از استاد و مشایخ خودشون نقل کردن، تو کل روایت هم همشون فقط به جز یک نفر یه خوده روش بحثه، یعنی همشون موثق صحیح المذهب امامی، فقط یکیش محمد ابن سنان یه خوده روش بحثه، حالا اونم دیگه حالا به هر نظری که قائل شدیم بعد این نتیجه بگیریم که این روایت صحیح موثق یا حسن یا ضعیف. خب اولش حسین ابن عبیدالله، توی حالا رجال که رجوع بکنیم از راویان، حسین ابن عبیدالله تقریبا 10 مورد ما حسین ابن عبیدالله داریم که اینجا مراد منظور همون استاد شیخ طوسی حسین ابن عبیدالله، حسین ابن عبیدالله ابن ابراهیم، همون جناب قضائری، پدر همون ابن احمد ابن حسین ابن قضائری که میگن زعفا منصوبه به ایشون هست. خب ایشون استاد مرحوم شیخ طوسی بوده و خودش هم تصریح کنه، خود مرحوم علامه هم توی خلاصه الاحوال این رو آورده که هر جایی که حسین ابن عبدالله آمده است طریقه مرحوم شیخ به محمد ابن علی المحوم همون استادش غزائری هست. خب غزائری هم خود دیگه به حال کسی رو سما بوده، از بزرگان از اجلا، کسی روی حرفی نداره. مرحوم اردبیلی فرماید که یستفاد من تصریح العلامه لطریق الشیخ رحمت الله الى محمد ابن علی ابن محبوب توصیقه ولم اجد الى یومنا من خالفه. و این مشکلی نداره و از حال اجلا و از بزرگان
این تصحیح را از اینجا این کتابی که تهیه شد میگه که جامع الروات اردبیلی گفته حسین ابن عبیدالله آدم درستی بوده. حالا ما اصطلاحی روایتش هم از موثقینه. بعد میگه چرا؟ برای که علامه او را توصیق کرده و به اصطلاح تعدیل کرده. این را اینجا تو کتاب خلاصه گفته. خب حالا تو کتاب خلاصه هم مراجعه بفرمایید، شخصا اسم حسین ابن عبیدالله را اینجا نیورده، چون یه فائده ای داره در این آخر کتاب که طرق شیخ طوسی را ذکر میکنه. میگه طریق شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب صحیح است. اسم نبرده که کیا. طریق را که نگاه میکنیم توی تهذیب گفته حسین ابن عبیدالله، ها از احمد ابن
محمد
از محمد ابن یحیای عطار مثلا. خب وقتی شما این سه تا را میبینی در مورد سه تاشون یک جا علامه فرموده چیه این طریق صحیح هست، اون دوتا که از مشاهیرن دیگه، ما یکی هم جز مشاهیر و اجلا هست، الا اینکه نسبت به ستاشون یک جا ایشون چه کرده؟ حالا تصحیح روایت کرده. خب این میفرماد ازش میفهمیم که حسین ابن عبیدالله از عدول بوده، هیچ کسی هم مخالفت علامه هلی نکرده در این مسئله. خب
بعدش بعد حسین ابن عبیدالله احمد ابن محمد و پدرش محمد ابن یحیی عطار قومی که دینا از بزرگان هم دیگه، محمد ابن یحیی عطار قومی که استاد مرحوم شیخ کلینی بوده، حال بحث هم قبلا روش شده، احمد ابن محمد هم استاد مرحوم غزائری بوده، اینا حالا از بزرگان هم که کسی اینا حدسی وارد نکرده. ان محمد ابن علی ابن محبوب، خب ایشون هم از اساتید از مشایخ محمد ابن یحیی عطار قمیه که نجاشی دربارشون میفرماید که ایشون شیخ المتقین فی زمانه سقطان فقیهان، یال توصیفاتی اورده، کسی به ایشون خدشه‌ای وارد نکرده، حال
شیخ المتقین یا شیخ القمیین؟
شیخ القمیین.
شیخ القمیین، حالا قمیین اهل تقوا هستن، ولی این شیخ القمیین، این وقتی میگیم شیخ القمیین یعنی عالم برجسته ای بوده، چون اون موقع هم قم از شهرهای بالاخره مهم شیعی بوده، ایشون شیخ القمیین بوده. خب
من دست بعد نوشتم خونم متقین
میشه، حالا دیگه عیبی نداره، مباحثه داریم میکنیم.
خب بعدش هم میفهمن ان محمد ابن عبدالجبار. خب محمد ابن عبدالجبار هم از مشایخ و از اساتید محمد ابن علی ابن محبوبه. ان اسم اصلیش محمد ابن عبدالجبار صحبان قومی شیبانی.
صحبان به زم ساد گفتن،
از اصحاب امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری که ایشون هم خطری باش بهش وارد نکرد، از اجلا و بزرگان. خب بعدش محمد ابن سنان، که محمد ابن سنان هم گفتن از مشایخ محمد ابن عبدالجبار. دو تا محمد ابن سنان، حالا دو تا یا سه تا محمد ابن سنان ما داریم توی بحث این راویان، که اون محمد ابن سنانی که از محمد ابن عبدالجبار از اون نقل حدیث میکنه و اونم از علاء ابن فضیل ابن یاسار نقل حدیث کرده، این محمد ابن سنانه محمد ابن حسن ابن سنان ظاهریه. خب نسبت به ایشون حالا یه سری بحث های صورت گرفته، عده ای از علما تضعیفش کردن، عده ای از علما هم ایشون رو توصیفش کردن. مرحوم علامه، مرحوم شهید ثانی شیخ طوسی نجاشی، اینها گفتن که محمد ابن سنان ضعیفه. حالا اینجا باید یه بحث صورت بگیره، حالا بحث مفصلی این، حالا مطرح بحث مفصل دیگه در نیته بحث استاد ما جسارتی نمی کنیم، خیلی اینا صحبتی نمی کنیم، اگر که خوش امر بکنن اینا رو بخواییم بررسی بکنیم. خب اسباب تضعیف محمد ابن سنان رو سه چهار تا گفتن. گفتن که ایشون متهم به غلو بوده، به فضل ابن شازن ایشون رو اتهام به غلو کرده. بعد گفتن روایتش بجادعیه، یعنی خودش میگن از کسی نشیده نیده این ارسه وزد رو. بعضی هم ایشون رو کذاب شوردن و بعضی هم گفتن که خودش اعتراف کرده به نقل معضلان. خب این تک تک اسباب رو بعد از علما مورد بررسی قرار دادن، حالا یا قبول کردن یا رد کردن. مثلا تو بحث اعتراف به نقل معضلات، یه اینجا معضلات معنای مشکلاته، یعنی اگر خودش اعتراف کرد که من معضلات رو نقل میکنم، یعنی مشکلات رو نقل میکنه، از من بیاید سوال میکنید. خب حالا من حیثون مجموع این محمد ابن سنان که مورد بررسی قرار گرفته، سه تا نظر هست مسئله وجود داره نسبت محمد ابن سنان. یکی نظر مرحوم علامه تو همین خلاصه رقبالش رو قلب توقف شده، چیزی نگفته، نه توصیقش و نه تضعیفش. امثال مرحوم شیخ طوسی و شهید سال اینا که قلب تضعیفش شدن، گرچه علامه یه رو تضعیف کرد یه رو ازش نقد کرده، یه جوری توصیقش هم کرده مرحوم شیخ طوسی، بعد هم قلب تضعیف شدن دیگه، تا گفتن ایشون به حال از اصحاب سر امام علیه السلامه و هرچند نقد کرده درسته. خب حالا تا ببینم اینو بررسی قرار بدیم، حال قائل کدومش بشیم، حالا یا مثل علامه تو توقف میکنیم یا تضعیفش میکنیم یا توصیق و تصحیحش میکنیم. بعد از محمد ابن سنان هم علاء ابن فضیل ابن یسار، علاء ابن فضیل ابن یسار ابو القاسم نهندی، که کلن پدرش فضیل ابن یسار که از اصحاب اجماع خودش هم فرمودن موثق مورد اعتماد امامی هم هست، از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام، کسی هم به علاء ابن فضیل خدشه وارد نکرده. بس توی کل سلسله سند همه در حال کار روز بودن، همه تفسیر موثق، فقط بحث تو محمد ابن سنانه. اگر که پذیرفتی محمد ابن سنان به هر حال تصحیحه و توصیقه، میگیم روایت صحیحه. اگرم که حالا تضعیفش کردیم یا توقف کردیم، اسم کنم اگر بگیم روایت حسنه بهتر از اینجا بخواه بگیم روایت ضعیفیه. یاد اینجا هنچه افتاد بفرمه
چرا بگیم اگر روایت حسنه؟
دیگه حالا همه راویاش همه به حال سعی و سند بودن دیگه، حالا یکیش یه خورده هم تو شکه هم تو شکه.
ببینید این همین یه نفر شما که عرض کنم، شما میخواید چه چیزی را بالاخره در موردش بپذیری؟ روایت تابع همین میشه، یعنی نتیجه تابع اخص مقدمات هست. این را نمیتونیم ما بگیم چون بقیه خوب بودن میشه حسنه. ببینیم در مورد همین چه داوری داریم. اگر راوی ها همه عدول و امامی باشن یه جوریه، اگر ممدوح باشن ولی تعدیل نشده باشن مثلا میشه چی؟ حسنه. حالا این که مدح محمد ابن سنان چی نقل کردی برامون؟ معارض داره دیگه،
خیلی مفصل.
ببینید بنده به نظرم میاد در مورد محمد ابن سنان بد نیست این مطلبی را که در کتاب خلاصه هست یه مروری بکنی. بله بفرمایید. و به شما که عرض کنم با این خیلی کار داریم، یعنی بحث ابن سنان، عبدالله ابن سنان و محمد ابن سنان، این دوتا برادرن. عبدالله خیلی هم مورد احترام و اینا هست، محمد ابن سنان در موردش یه بحثایی هست همطور که فرمودن. این را ببینید اینجا جناب علامه در موردش چه فرموده. البته تشکر میکنیم از آقای غلامشاهی، عمده مطالب را حالا ایشون توضیح فرمودن، اما بد نیست چون این کتابم پیش همه تون هست، قرار شد کتابم بخونیم، قرار نشد کتاب بذاریم تو تاقچه ها. خیلی خوب، محمد ابن سنان به سین المهمله و نون قبل الالف و بعدها، ابو جعفر کنیه از ظاهری، خب من ولد ظاهر، ظاهر که اینا بهشون گفتن ظاهری، مولای عمرو ابن حمق خزائی هست. این مولا که میگیم یعنی آزاد شده بوده، عمرو ابن حمق هم از به اصطلاح اصحابی هست که خیلی مورد به اصطلاح تعریف و بزرگ داشت قرار گرفته. حالا ربطی به مورد ما نداره، ولی رو عمرو ابن حمق یه مقداری کار بکنید، درسای اخلاقی خوبی هم داره. و کان ابو عبدالله ابن عیاش یقول حدثنا ابو عیسی محمد ابن احمد ابن محمد ابن سنان، این بچه زادش بوده دیگه، بچه زاده محمد ابن سنان، می گفته آبای ما محمد ابن سنان مستقیما نیست، محمد ابن حسن ابن سنانه، اینجوری بوده، اسم باباش حسن بوده فرمودن. خب حالا چرا شده محمد ابن سنان؟ چرا به آبا نسبتش دادن؟ می فرماد به خاطر اینکه این حسن باباش در کودکی به شما که عرض کنم محمد فوت میشه، بعد محمد با پدر بزرگش میکنه. این آهی میگفتن محمد ابن سنان منصوب شده به پدر بزرگ. حالا و قال ابن الغدائری ابو جعفر الهمدانی مولاهم، خب گفته که ابو جعفر همدانی که ایشون کنیش را گفته مولای به اصطلاح از موالی شیعیان بوده، جزء اینجوریه. چیز خاصی هم به شما که عرض کنم در مورد توصیف اینا نگفته. ما این که همدانی هم باشه، آزاد شده اونا بوده که جزء اونا قرار داده شده. حالا بعد میگه هازا اصح و مانوس دیلی و قد اختلف علما اونا فی شأنه. اینجا حالا ما کار داریم. فالشیخ المفید رحمه الله قال انه ثقه. خب اینشون از شیخ مفید همین را گفته که توثیقش کرده، ولی ظاهرا شیخ مفید یک جایشون را توثیق کرده، در حاشیه همین کتاب نوشته، و یک جای دیگری تضعیفش کرده. خب و اما شیخ طوسی رحمه الله فانه ضعفه. شیخ طوسی گفته این راوی محمد ابن سنان چیه؟ ضعیف الروایه هست. و کذا قال النجاشی و ابن الغزائری قال انه ضعیف غال لا یلتفت الیه. ببینید ابن غزائری در تضعیف ایشون گفته غالی است. خب این که گفته غالی هست، یه روایات اینا نقل کردن در مقامات ائمه که اون موقع ها میگفتن غلوه. ببینید قمیین که حالا در علم رجال وقتی میگیم قمیین، همون دوره شیخ صدوق و اینا را داریم میگیم، ما ربطی به علمای فعلی نداره. قمیین خیلی زود رمیه به غلو میکردن و از همین چهارچوب ظاهری به اصطلاح مقامات ائمه تجاوز نمیکردن. یک دلیلی هم، حالا کتاب بعدی که میخوایم بگیم کتاب بصائر و درجات، کتاب بصائر را استاد شیخ صدوق نقل نمیکرده. بصائر و درجات در مقامات ائمه هست، نقل نمی کرده، می گفته این غلوف درش هست. برز می رسید این روحیشون بوده. یه بحثی شد، شاید قبلا هم یه وقتی من یه اشاره کردم که در روزگار ما هم یه کتابی نوشته شد به نام شهید جاوید. این شهید جاوید علم امام را زیر سؤال می برد. خب و ولو ای که اینم قمی بود که نوشت، الا اینکه مثل همون قدمای قمیین گفتن ایشون مثلا اعتقادی به علم ائمه به عنوان اینکه غیب میدونستن و اینا مثلا نداره، در مورد شهادت امام حسین علیه السلام. خب این اعتقاد بعدها مثلا از زمان شیخ مفید، شما اعتقادات صدوق را نگاه کنید و حواشی شیخ مفید را، این شیخ مفید هی داره اعتراض میکنه به خود صدوق که نه، عقیده ما در باب ائمه یه مقدار غیر از این بوده، ولی قمیین اینجور کردن، مثلا ایشون خیلی سخت گیری کرده. میخوام عرض کنم وقتی ما میگیم که این غالی هست، ما بعض از اساتیدمون هم از جمله مرحوم آیت الله آقای استبورسل شریعت مداری که بعض وقتا ما اسمشون میبریم اینجا، خب ایشون از فقهای قوی بودن، ایشون یک کتابی داره فی تفضیل سیدت النسوان، ها یک کتاب هست در رابطه با مقامات حضرت زهرا، نخبت البیان فی تفضیل سیدت النسوان، کتاب خیلی پاکیزه خوبی نوشته ایشون، چاپ هم شد. ایشون در این نخبت البیانش روایت محمد ابن سنان را نقل کرده و همین مطلب را ذیلش نوشته که اینا که میگن اینا غلوه، خاطر همین تفاوت مسلک و مرام قدمای قمیین بوده. و الا نه، علت تضعیف اگه بخواد این روایات باشه ضعیف نیست، برای که میگفتن چون این چیز را نقل کرده ضعیفه، غلو است، روایات اینجوری نقل میکنه، این علت تضعیف نمیتونه باشه. ولی ما بحثمون در رابطه با محمد ابن سنان الله ادامه داره. همین اگه ابن غزایر میگه غالی است به واسطه نقل یه روایاتی، نه، امروز بین علمای شیعه این روایات نقل میشه، هیچ کم اینا را غلو حساب نمی کند. این را وجه ضعف نمیتونیم قرار بدیم. اما کشی و روال کشی فیه قدحن عظیما و اثنا علیه ایزن، هم تعریفش کرده هم قدحش کرده. حالا با این مقدمات که علما گفتن، خود علامه هلی میگه والوجهو اندی التوقف فیما یروی. ببینید ایشون میگه به نظرم ما باید در مطالبی که ایشون نقل میکند توقف داشته باشیم. یه نکته اینجا هست که اگه شما بخواید به خاطر این اقوالی که گفتیم بخواید توقف کنید، ما گفتیم که نه، هم به اصطلاح هرچی مربوط به غلوه ما قبول نمیتونیم بکنیم، الا اینکه اینجا یه چیزی نقل کرده که این را دلم میخواست روش فکر کنید. ایشون میفرماد که فضل ابن شازان رحمه الله در بعض از کتبش گفته ان من الكذابین المشهورین ابن سنان. ها، گفته کذابه، نگفته غالی هست، اینا فرق میکنه. هم تو غلوف گفتیم بهش نمیچسبه، چون این روایات که ایشون نقل کرده بعدن هم بقیه نقل کردن، گفتنم اینا غلوف حساب نمیشه. اون نگاه قمیین به این مسئله بوده. اما وقتی میگه کذابه چی؟ فضل ابن شازان نیشابوری، رفتید نیشابور سر قبر ایشون، این زیارت مشهد که میرید یه 100 کیلومتر بیشتر فاصله نیست، اگه یه سر برید بعد نیست. ما یه موقع موفق شدیم رفتیم اینجا زیارت این بزرگ مرد. جناب فضل ابن شازان گفته که این کذاب بوده. و با عبدالله هم فرق، عبدالله برادرشه، عبدالله ابن سنان برادر اینه، کاری به این نداره. این محمد ابن سنان مشکل داره. خب و رفع ایوب ابن نوح الى حمدوی دفترن فیه احادیث و محمد ابن سنان فقال ان شئتم ان تكتبوا ذلك فافعلوا. یه در یک کتابی آورد گفت این روایات محمد ابن سنان توش نوشته، اگه میخواید شما بنویسید بنویسید. یعنی بازارش را گرم نکرده، اگه میخواید بنویسید شما بنویسید، این روایات محمد ابن سنان است. فانی کتبت ام محمد ابن سنان، منم از محمد ابن سنان که گفته نوشتم. ولکنی لا اروی لکم عنه شیئا، من از این برای شما روایت نقل نمی کنم، نوشتم خودم دارم ولی نقل نمی کنم. خب چرا؟ این چرای مهمه که فضل ابن شازان گفته. قاله فانه قال قبل موته، محمد ابن سنان قبل از مرگش یه چیزی گفته، گفته کل ما حدثتکم بهی لم یکن لی سماعا ولا روایه، نه شنیده بودم از استاد، نه چی؟ نه اجازه روایتش را داشتم. نگفته دروغ گفتم. این عبارت را ببینید، لم یکن لی سماعا، نشنیده بودم به خاطر اینکه رسم این بوده که میرفتم پیش استاد، استاد میخونده کتابش را، این میشنیده، میگفته سمعت عن فلانی، یا اینکه نه میگفته این کتاب من است، بهش میگفته اجازه روایتش را به تو دادم، روش بنویس راوی منی. این روایه هم اینجوری منظورش بوده، یعنی اجازه که داشته باشم سماعی یا چی اجازه ای از نفر قبلی ندارم. و چجوری نقل کرده؟ فرموده که و انما وجدتو، روایات را در کتاب های مربوط به صاحبانش وجدتو، یعنی دیدم. این هم مثل همون کتاب فقه رضوی میشه ها، که پیدا کردن میگن حالا اوخو نسبتش به صاحبش مجهول بوده، اما محمد ابن سنان محکم نسبت به صاحبش میده، میگه که من تو این کتاب دیدم. عرض میرسید این مسئله که رسم بوده سابقاً که کتاب را از صاحبش با اجازه نقل کنند، که الان این اجازات همه دور امام خیلی لطمه خورده دیگه، خیلی کسی دنبال اجازه نمیره، باید اجازه داشته باشه برای نقل. خب این اجازه اگر شرط است، گفته این اجازه را من نداشتم، محمد ابن سنان گفته، اما اگه شرط نیست من وجد تو، نگفتن لم اجد و خودم در آورده. کذاب کسیه که از خودش یه چیزی بگه. این قد آدم با تقوایی بوده که گفته من اینا را که نقل کردم وجد تو، را اجازه روایتش نداشتم، اما چه داشتم؟ دیدم، اینا تو کتاب دیدم، وجد تو، وجاده بوده، گفته اجازه نبوده. این حرف محمد ابن سنان هست. حالا شما باید برید روی کار کنید. چه کتابایی که خودش نقل کرده دیگه، مثلا این از کتاب علا ابن فضیل، یعنی راویش علا ابن فضیل از امام صادق علیه السلام، تو این روایت ما محمد ابن سنان از علا ابن فضیل نقل کنه، اما در کتاب دیده، اجازه از علا نداشته. فرض نرسید کتاب علا را برداشته نقل کرده، فرض میکنین که این روایت هم از جمله همناییه که حالا داره جناب چی ایوب ابن نوح میگه. ایوب ابن نوح میگه این موقعی که داشت فوت میشد به ما اینطور گفت. خب حالا اگر شما این کتاب را پیش خود ایوب ابن نوح هم داشته باشید، یه طریق دیگری مثلا میگیم که اون کتابه که میشناسیم.
حالا ما میریم مثلا چیزی که اجازه داشته،
حالا بحث سر همینه که این چقدر ارزش داره. یه جاهایی هست که محمد ابن سنان شده دلیل اون. آخر ما هرچی میگردیم برای لون روایت منتهی میشه به ایشون. اگه این درست بشه، شما میگی برای تغییر لونی که موجب به اصطلاح تنجس هست چیه؟ دلیل پیدا کردم، دلیل روایی. و الا شما هست یا اجماع دیگه، اما اجماعی که گفتیم یه نفرم به نام صاحب مدارک ها از این خارج شده، اما حالا معلوم النسب چیه قده به اجماع نیست. و غیر از اجماع که چیزی نداشتی تا حالا. حالا میخوایم دلیل براش پیدا کنیم، دلیل گیری به محمد ابن سنان نمیتونیم ساده بگیریم. این که بنده عرض میکنم این را روش باید یه دقتی بکنیم که آقا روایت محمد ابن سنان از باب غلو نیست، از باب عدم وساقت و عدالت نیست. چون اگه غلو نسبت دادن ما گفتیم این برداشت بد قمیین بوده، غالی نیست. اگر میخوای بگی کذاب، کذاب بودن به این دلیل کذب حساب نمیشه، این اجتهاداتیه که باید روی بشه. فضل ابن شازان بابا گفته ای کذاب بوده، میگیم چرا؟ میگه چون ایوب ابن نوح گفته ایشون وقتی میخواست بمیره گفت من اینا که نقل کردم وجاده بود، اجازه نبود، این دروغ گفته. دارم این را عرض میکنم که شما نمیتوانید بیایید به بهانه این که این طرف گفته بابا این وجادتن دارم میگم، تمام آقایونی که رو منبر دارن چی میکنن وجاده است که چند تاش اجازه دارد. اینایی که رو منبر دارن حدیث، شما که میری الان شما اجازه داری از کسی کتاب دست میگیری میری میگی آقا این کتاب کافی هست، وجاده هست این. اگه یه نفر اومده باشه گفته باشه وجادتن دارم نقل میکنم که دروغگو نیست. دروغگو کسیه که یه چیزی را میگه نسبت میده به امام و واقعا اینطور چیزی وجود نداشته.
حالا فضل ابن شازان وقتی از خود ایشون نقل میکنه
حالا همین را داریم میگیم. ببینید میگه که استادمونم گفت اگه میخواید بنویسید، ولی این وجادت کذاب اگه به این معنا داریم میگیم، کذاب بودن که مانع از عدالت و مانع از وسوخه اینجا نیست. این میگه من صرفا از باب وجاده این را دارم نقل میکنم. شما الان درست رسم نبوده، ولی الان این کتاب وسائل فرض کنیم بنده سند متصل به ایشون ندارم، حالا من میگم آقا اینا امروز خوندیم دیگه، مگه همه حدیث را نخونده آقای غلام شاهی؟ خیلی خوب، من میگم من نقل میکنم براتون از کتاب وسائل از علاء ابن فضیل عن الصادق علیه السلام. مثلا اگه اینجور بگیم این چه میش میاد؟ این را نمیشود ما بخوایم به عنوان حالا یک قدح بزرگی، خصوصا که خودش گفته اینهای، یعنی ایوب ابن نوح مگه نمیگه به همون گفت اینا وجاده بوده، یعنی درستش کرده، نگفته که من مستقیما دارم بار با سماعا یا مثلا اجازتن از فلانی نقل میکنم.
حالا مثلا اینجا یه چیزی پیش میاد، یعنی اگر شما اومدید مثلا یکی رو پذیرفتید باید بقیه هم بپذیرید، چون وجاده دیگه اینجا مشکلی نباشه.
حالا همین بحث من سر همینه که ما اینجا نمیخوایم الان بگیم وجاده، میگیم در مورد وجاده چه میگویید؟ روایت محمد ابن سنان بیش از این دیگه نمیتونید، یعنی در مورد خود شخص راوی نمیتونیم بحث راهی ادامه بدیم که این دروغگوه چیه چیه. ها تضعیف ها ناظر به یکی غلوه گفتیم نه، یکی هم ناظر به چیه کذبه که گفتیم نه خودش اعلام کرده که من از باب وجاده. این تضعیف ها اگه از این ناحیه هست این برداشته میشه. توثیق کی میمونه؟ توثیق جناب مفید میمونه بلا معارض. ببینید همین دارم منم عرض میکنم، میگم این دروغ نیست، این آمده خیلی سریع تقوا منشانه توضیح هم داده که من اینجوری نقل کردم. بنابراین اون چه که اگه تا اینجا بخواد باشه ما اینا را ضعف فرض نمیتونیم بکنیم، میمونه ضعفی که خود ایشون اقرار کرده و اون اینه که روایت از باب وجاده در کتب اونها نقل کرده. به عرض میرسید. این یک مشکلی درست میکنه دیگه، که آقا شما که از علا ابن فضیل نقل میکنی، وجدت فی کتابه، وجدت دیگه، چقدر اطمینان داری که این کتاب علا ابن فضیل بوده؟ ببینید اینجا آدم نمیتونه به این سادگی و عرض میرسید. این را نمیتونیم، وجاده مشکلش همینه که شما ممکنه بگی که مثلا ما تو حفل القول هم مبتلا به یه همطور مسئله هست. یکی از علمای بحرین بعد از مدت اومده تو حفل آورده، گفته ما این وجدنا فی کتبنا، این کتاب مثلا چیه تو حفل القول هست. ما داریم میگیم آقا ما صاحب تو حفل القول را ابن شعبه حرانی قبول، این که این کتاب هم بین اصحاب ما شهرتی داشته قبول، از کجا میگی این چیزی که بیده که دقیقا کتاب ابن شعبه هست؟ از اینه از کجا این را میگی؟ ما اگر در مورد فقه رضوی هم بحثمون همینه، این کتاب در مورد بصائر و درجات هم باید بریم الان بحث کنیم، چون روایت بعدی میگن صحیحه بصائر. این صحیحه بصائر مرحوم آقای خویی هم فرمونده این صحیحه هست. ما سوالمون اینه که شما کتاب بصائر و درجات ببینید شیخ حر عاملی چیه؟ این کتاب را چجوری داره ازش نقل میکنه؟ وجاده هست یا اجازه هست؟ کتاب مشهور بین الاصحاب بوده اما آیا متواترن به شیخ حر رسیده؟ اینا بحثاییه که اینجا داریم. اگه اینا واضح بشه کتاب بصائرم روایتش میشه صحیحه. اینا روایت بعدی که هم در جواهر بحث شده ازش، هم مرحوم های خویی ازش بحث کردن، میگن صحیح هست. ولی صحیحه سندیه که در کتاب بصائر هست. شیخ حر عاملی برای ما داره نقل میکنه بصائر را. این که نقل میفرماید از کجا آورده؟ در بهار علامه مجلسی داره نقل میکنه. صاحب بصائر و درجات کی بوده؟ علامه مجلسی کی بوده؟ این فاصله چجوری طی میشود؟ این کتاب مطمئنی که همون کتابه یا نه؟ بحث سر اینه. و الا اگر کتاب بصائر مطمئن شدیم بهش، روایت داخلش صحیح هست، روایت صحیح هست. این یک گیرای اینجوری هست. ظاهرن حالا حضرت آیت الله خویی در تنقید وقتی روایت بصائر را نقل میکنه میگه این صحیح هست که لا مریت فی. ما بحثمون سر اینه که این کتاب بصائر نگاه کنید ببینید چه جوری داره نقل میکنه بصائر و درجات را. اگر واقعا سند به شکلیه که ما اطمینان پیدا میکنیم صحیحه، نه صحیح ان بصائر الدرجات، نه صحیح تا اینکه ما خودمون بتونیم نقل کنیم. یا بصائل الان کتاب مشهوره دیگه، ما که سند به بصائل لازم نیست. این کتاب هست که قد کثیر هست و متداول در ایدی هست که میشناسیمش، اطمینان پیدا میکنیم. ولی نسبت به بصائر الدرجات چی؟ یک کتاب بصائر در دو جلد چاپ شده، هستم توی همین نرم افزارام این کتابه هست. اما این کتاب بصائر که یکی از شاگردان مثلا مرحوم آقا بزرگ تهرانی این را تصحیح کرده، چاپ شده اخیراً تو نسخه حالا نور، اینه. این کتاب بصائر از کجا اومد؟ بحث داری به عرض می رسید. مطمئن نمیشیم که همونه که سفار نوشته و الا، یعنی باید بگه تک تک این احادیث همونه. بعد میگن بسائر دو نسخه است، صغرا و کبرا. میگیم حالا این صغرا و کبرا یعنی زیاد و کم داره. خیلی خوب، از قدیم هم گفتن صغرا و کبرا داره، ولی این زیاد و کمش رو چجوری ما مطمئن بشیم که همونه که خودش نوشته؟ حالا یکی اومد گفت یکی که کبرا هست من 10 تا اضافه میکنم بهش. شما باید هم کتاب را بشناسی، هم راوی کتاب را بشناسی، هم کسی رو تداول بودنش بین چه. بعد خدا رحمت کنه ابن ولید استادش شیخ صدوق گفته من بسائر را نقل نمی کنم. از همون روز که ایشون نقل نکرده به این روز افتاده، ولی کتاب کسی رو تداول می شد، ایشون نقل نفرموده. بعد که ایشون نقل نکرده کتاب به یک غربتی مبتلا شده. حالا ما نمیدونیم واقعا این کتاب سفار هست یا نیست. اگه دونستیم که کتاب سفار سند داخل کتاب، بله بعد بگیم صحیح هست. اینا مسائلیه که یه مقداری باید اطرافش دقت بکنیم. وزن کتاب و چقدر اطمینان بهش پیدا میکنیم ریزه تو دستمون میاد، تا بعد بریم سراغ این که چه کار کنیم. من میخوام یه مسئله ای را دیگه را به پایان این بحث داریم میرسیم براتون زنده کنم، و اون اینه که گفتیم آقای بروجردی فرموده 500 تا اجماع داریم که دلیل و مدرکش دست ما نرسیده، دلیلی که بتونیم به عنوان دلیل بهش بچسبیم. خب یکیش را اینا داریم پیدا میکنیم. این هرچی این روایات را میخونیم به عنوان دلیل اون اجماع نمیتونیم حساب کنیم. چطور فتوا میدیم؟ بر طبق همون اجماع. به عرض میرسیم. از این هم تخلف نمیتونیم بکنیم. برای که همه اوتو گفتن. نمیتونیم چیز دیگری بگیم. اما این که بگیم روایتش پیدا کردیم، اینا این روایات نمیتونه به عنوان دلیل اخذ بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.